بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، تشکر میکنم از دوستان بنیاد توحید که مقدمه مجلس امشب رو فراهم کردن. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب گرایش نسل جدید به معنویت بدون مذهب هست. این صحبت در ارتباط با یک گرایش معنوی در جهان جدید هست که به ویژه در بین نسل جوان امروز طرفداران زیادی هم داره و همه قرائن و شواهد حکایت از این دارند که این گرایش معنوی جدید در آینده رشد چشمگیری هم خواهد داشت. نامی که بر این گرایش می‌ذارن معنویت بدون مذهب هست، spirituality without religion. بسیاری در جهان مدرن خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی می نامن. این تعداد روبروش در جهان جدید وقتی که ازشون درباره علایق دینی سوال می کنند، علایق معنوی، میگن We are spiritual but not religious. این افراد می گویند که برای برخوردار بودن از یک زندگی معنوی و اخلاقی حاجت به این نیست که ما پایبند و پیرو و هیچ دین خاصی باشیم، اسلام، مسیحیت، یهودیت. شک ندارم که شما این دعوی رو از جوانان خودتون هم شنیدید، از قضا در ایران امروز هم. حالا اگر این عنوان معنوی ولی نه مذهبی رو هم برش نذارن، اما این رقم صحبت ها فراوان در ایران امروز هم داره شایع و رایج میشه. قدیمی ترها وقتی که میگفتن که دلت پاک باشه چه نیازی به نماز و روزه و حج، به یک معنا همین حرف رو میزدن. خب این صحبت امروز خیلی فرمالتر شده، مدونتر شده، ولی در قدیم هم کما بیش این صحبت ها بوده. ما در فرهنگ اسلامی خودمون بیش از 1300 سال پیش یک گرایش نسبتاً مشابهی با معنوی ولی نه مذهبی داشتیم. این گرایش در نهایت به شکل گیری تصوف اسلامی انجامید، گرایشی که دغدغه اصلیش معنویت و اخلاق هست. یعنی تصوف و عرفان اسلامی از همون بدو و تأسیس بزرگترین دغدغه اینها معنویت و اخلاق بوده. انشاءالله امشب درباره این گرایش معنوی جدید در جهان مدرن صحبت میکنم، spiritual but not religious. اکرونیمش هست SBNR، spiritual but not religious. پس اگه من در طول صحبت SBNR رو بر زبان آوردم، منظورم spiritual but not religious، معنوی ولی نه مذهبی هست. به هر حال مقدمتا یک صحبتی رو در زمینه خود SBNR در آمریکا خدمتتون عرض میکنم و بعد تشابهات و تفاوتهای اون رو با تصوف و عرفان اسلامی خدمتتون عرض میکنم. در صحبت امشب من دو واژه تصوف و عرفان اسلامی رو معادل میگیرم. یعنی هر جا که گفتم تصوف، منظورم همون عرفان اسلامی هست. البته بین تصوف و عرفان اسلامی تفاوتهایی وجود داره، ولی در مطالبی که امشب طرح میکنم دیدگاه هر دو یکسان و واحد هست. خب اجازه بدید من ابتدا با بررسی آماری این گرایش جدید در جامعه آمریکا شروع کنم. Let's talk numbers. در سال 2012 میلادی مؤسسه معروف و معتبر پیو ریسرچ سنتر یک مطالعه آماری انجام داد برای سنجش علایق و پایبندی دینی مردم آمریکا. How religious is the American society؟ پاره از نتایج این نظرسنجی به وضوح نشون میده که در رویکرد دینی مردم آمریکا به ویژه جوانان یک تغییر و تحول بزرگی در راه است. It's coming. هرچند که امروز ما بهش توجه کافی نکنیم، ولی یک تحول بزرگی در راه است. عنایت دارید که این تحولات این چنینی معمولا از جامعه های غربی شروع میشه و بعد از مدتی به جوامع شرق هم سرایت پیدا میکنه. پس بنابراین نباید انتظار داشت که این تغییر و تحول فقط محدود بشه به یک جامعه مثل جامعه آمریکا. و بنده شک و تردید ندارم که در کشورهای اسلامی هم این گرایش رواج پیدا خواهد کرد. اجازه بدید که به چند تا مورد اصلی از نتایج این نظرسنجی اینجا اشاره کنم که ربط وثیقی به صحبت امشب داره. بنابر این نظرسنجی پیو ریسرچ سنتر، جامعه آمریکایی هنوز یک جامعه خیلی مذهبی هست. 58% مردم در آمریکا میگویند که دین در زندگی اونها نقش خیلی مهمی داره. 58% of the people say religion is very important in our lives. این عدد خیلی بالاست، به خصوص اگه شما این آمار رو مقایسه کنید با کشورهای پیشرفته صنعتی مثل فرانسه و انگلیس و اسپانیا. حالا اگر که بخوام فقط به سرعت رد بشم از یک مقایسه ای، اگر که از در فرانسه از مردم بپرسید که دین در زندگی شما چقدر مهم هست، فقط 13% میگن که نقش مهم میدارن. در انگلستان 17% هست، در آلمان 21% و در اسپانیا 22%. پس بنابراین با یه مقایسه خیلی سریع میتونیم بفهمیم که دین هنوز در جامعه آمریکا نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه. 76% آمریکایی ها میگویند که دعا و نیایش بخش مهمی از زندگی روزمره اونها هست. Prayer is an important part of their lives. در این حال، and here's the catch، در این حال تعداد کسانی که خودشون رو وابسته به هیچ دین رسمی و نام‌آور جهان میدانند رو به افزایش هست. از یه بار دیگه تکرار میکنم، تعداد کسانی که پایبند به هیچ دینی نیستن هم در حال افزایش هست. تقریبا 1/5 آمریکایی ها هیچ گونه وابستگی دینی ندارن، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها they are religiously unaffiliated، they have no religious affiliation. 1/5، این 1/5 میشه چیزی حدود 46 میلیون نفر. حالا بقیه آمار و ارقامی که خدمتتون عرض میکنم درباره این 46 میلیون نفره. یعنی حالا ما زوم بکنیم روی این 46 میلیون نفر، یه مقدار بیشتری با اینها آشنا بشیم، چون صحبت امشب در مورد این گروه هست. نکته مهم این هست که جوانان در این گروهی که ریلیجیس افیلیشن ندارن حضور خیلی برجسته تری از افراد مسن دارن. 1/3 جوانان زیر 30 سال در این گروه قرار می گیرن. 1/3 از جوانانی که زیر 30 سال هستن هیچ رقم وابستگی دینی در آمریکا ندارن. و این بدون شک خبر از یک تحول مهم در عرصه دینورزی در جامعه آمریکا داره. خب شاید در بادیه امر اینطور به نظر برسه که جوانان در یک کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا به خداوند پشت کردن، به ایمان پشت کردن، یا به قول خود غربی ها ایتیست شدن. ممکنه ظاهرش اینطوری باشه دیگه، یعنی فکر کنیم اگر یک کسی وابستگی دینی نداره ایتیست و به خداوند باور نداره، در حالی که اینطوری نیست. این 46 میلیون نفری که میگویند ما وابستگی دینی نداریم، اکثرشون ایتیست نیستن. 2/3 این افراد، یعنی 68%شون میگویند که به خدا باور دارن. حتی 1/5 اونها، یعنی 21%، میگویند که هر روز نیایش و عبادت هم میکند. نکته ای که برای بحث امشب ما خیلی حائز اهمیت هست اینه که 37% افراد در این گروه که یعنی کسانی که وابستگی دینی ندارن خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی مینامند. 37% این گروه عنوانی که بر خودشون میذارن اینه که میگن we are spiritual but not religious. این میشه چند درصد مردم آمریکا؟ 7%. 7% مردم آمریکا زیر این کاتگوری قرار میگیرن. این تعداد بیش از ایتیست ها در جامعه آمریکا، خدا ناباوران، بیش از یهودیان و بیش از مسلمانان. نظرسنجی پیو ریسرچ و همینطور نظرسنجی های مشابه در آمریکا حکایت از ظهور یک گرایش جدید معنوی در جهان مدرن میکنن، یک گرایشی که اصرار داره خودش رو ممتاز بکنه از همه ادیان رسمی و سنتی جهان. ببینید ما غالبا تصور میکنیم که آدم ها به دو گروه تقسیم میشن، یا اینها خدا باور هستند پس بنابراین دین دارند، یا اینی که دین ندارن و معنیش اینه که اینا خدا رو هم قبول ندارن. در حالی که ما اینجا با یک گروه سومی هم مواجه هستیم که بین این دو قرار میگیره، کسانی که به خداوند باور دارن، طالب و خواهان یک زندگی معنوی و اخلاقی هستند، به شدت خواهان ارتباط با منشأ قدسی این عالم هستند، اما در این حال به هیچ دین رسمی پایبند و وابسته هم نیستند. من امشب این تعبیر دین رسمی رو زیاد تکرار میکنم، ولی اجازه بدید اول یه توضیح کوتاهی بدم که اصلا دین رسمی یعنی چی. ببینید دین رسمی رو جامعه شناسان معمولا میگن organized religion در زبان انگلیسی، دین رسمی. بعضی هم میگن institutionalized religion، مرادشون دینی هست که به صورت یک نهاد اجتماعی در آمده، شکل رسمی پیدا کرده، شکل سازمانی پیدا کرده. دین رسمی organized religion به باور من دست کم 3 مؤلفه و ویژگی عمده داره. اولین ویژگی دین رسمی این هست که اصول عقاید تدوین شده و فرمال داره. این اصول فرمال، اصول عقاید فرمال رو اصطلاحاً در انگلیسی میگن داگما. حالا اگه بخوام با زبان مسلمان ها من مثال ها مطرح کنم، مثلا وقتی که از یک مسلمان سوال میکنید اصول دین چیه، سریع میگه توحید، نبوت، معاد. بعد اگر شیعه هم باشه ازش سوال کنید اصول مذهب چیه، میگه عدل و امامت. تو کلاس های دینی هم اینا هی به ما یاد میدادن. ببینید دین رسمی یک همچین وجهی داره، یعنی اصول اعتقادیش خیلی کلاس بندی شده و فرمالایزد هست. دوم این که دین رسمی آداب، مناسک و مقررات شرعی فرمال و تدوین شده هم داره. برای مثال از جامعه اسلامی اگه بگیم، یکی از آیین عبادی نماز هست، نماز یومیه 5 نوبت در 24 ساعت، نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. شما دیگه تعداد رکعت های نماز رو هم عوض نمی کنید. ببینید it is very structured. سومین ویژگی دین رسمی این هست که یک دستگاه بوروکراتیک و اداری رهبری دین و دینداران رو به عهده داره. ما اسم این سازمان اداری، این دستگاه بوروکراتیک رو میگیم چی؟ نهاد روحانیت. روحانیت در همه ادیان یک دستگاه بوروکراتیک هست. هیچ فرقی با سازمان‌ها و دستگاه‌های بوروکراتیک دیگه در اجتماع هم نداره. همه نظامات روحانی آیین‌نامه داخلی دارن، سلسله مراتب دارن، مقررات ویژه خودشون رو دارن. همونطور که یک دولت داره، یک سازمان فرهنگی داره، یک مؤسسه اقتصادی داره. لذا این 3 ویژگی های دین رسمی هستن. پس بنابراین علاقمندی نسل جوان به این نوع دین در جهان جدید رو به کاهش هست. خب اینجا حالا یه سوال مقدری مطرح میشه، چرا این 46 میلیون نفری که خودشون رو پایبند به هیچ دینی نمیدونن، به ویژه کسانی که میگوین ما معنوی هستیم ولی نه مذهبی، به دین پشت کردن در حالی که به خداوند هنوز باور دارن؟ به نظر من یکی از سوالهای فوق العاده مهم برای ارباب دین در جهان حاضر همین هست. به قول ما ایرانی ها، ماسمالی کردن قضیه هم هیچ چیزی رو حل نمی کنه. ارباب کلیسا، روحانیون مسلمان، یهودی، اینها همه به واقع باید جواب این سوال رو به نحوی بدن. چرا نسل جوان علارغم اینکه میخواهد اخلاقی و معنوی باشه، به خداوند باور داره، دین رسمی و سنتی هیچ جذابیتی برای او دیگه نداره؟ این گروه چه نقصانها، چه خللها، چه کاستیهایی در دین رسمی میبینن که از دین اینها گریزان میشن؟ ببینید، اگر که شما به گفتارها و نوشتارهای کسانی که خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی میدانند رجوع کنید و اونها رو به دقت مطالعه کنید، میتوانید بی‌علاقگی و بی‌اعتمادی اونها به دین رسمی رو ریشه یابی کنید. من اینجا انتقاداتی که این گروه، این نسل جوان به دین رسمی دارن رو در 4 مطلب برای شما خلاصه می کنم. یعنی همه کسانی که جزء این گروه اسبینار هستن، این انتقادات رو به دین رسمی من جمله اسلام و یهودیت و مسیحیت دارن. اولین انتقاد اونها این هست که در دین رسمی تأکید مفرد بر عقاید و باورهای دینی میره. یعنی گویی که باورها و عقاید اینها اصل و اساس دیانت هستند. به باور اسبینارها، اگر که از یک شخص روحانی بپرسی دین برای چی هست، پاسخ میده دین برای خداپرستی است، دین برای ایمان هست. اما واقعیت غیر از این هست، چرا که در دین رسمی ایمان تخفیف پیدا میکنه به پذیرش پاره باورها و تئوریها درباره خداوند، و مردم دینداران به جای اینکه خداوند رو بپرستند، اون تئوریها و اون آراء درباره خداوند رو میپرستند. درک کنید انتقاد چی هست؟ و به اعتقاد من انتقاد کاملا واردی هم است. خب این تئوری ها، این آرا رو کیا می سازن؟ متکلمین می سازن، متعلهین می سازن، و بعدن ساخته ذهن متکلم و متعله و فقیه شکل مقدس پیدا می کنه، برای مردم به شکل بت در میاد، و مردم بعدن دیندارها این بت اعتقادات رو می پرستند. این در حقیقت بت پرستی هست و نه خدا پرستی. به خاطر همین هم هست که پیروان ادیان گوناگون اینقدر همدیگر رو تکفیر می کنند، چون نظام اعتقادی اونها با هم تفاوت داره. مسلمان میگه خدا یکی هست. اسم خدای مسلمان چی هست؟ الله. امکان نداره یک مسلمان بپذیره که اسم خدا میتواند یهوه هم باشه. یهودی هم میگه من هم معتقدم که خدا یکی بیشتر نیست، اما اسمش الله نیست، اسمش یهوه هست. مسیحی میگه که اون خدای واحد در 3 چهره و 3 شکل ظاهر شده: خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. نه 2 تا، نه 4 تا، 3 تاست. این است و جز این هم نیست. و بعدن دینداران بر سر این اعتقادات با هم جنگ و دعوا می کنند و همدیگر رو تکفیر می کنند، همدیگر رو مستوجب سوختن در آتش جهنم می دانند. خب اگر که شما انسانی رو صرفاً به خاطر اینکه باورها و اعتقادات دینیش با شما تفاوت داره در خور عذاب ابدی میدانید، دور از انتظار نیست که در این دنیا هم اگر شرایط اجازه بده به کشتن او راضی خواهید شد. خب همینی که شما میبینید در طول تاریخ به خاطر همین باورهای دینی چقدر دیندارها همدیگر رو ضایع نکردن و همدیگر رو نکشتن. این انتقاد اول هست. انتقاد دوم این هست که در دین رسمی تأکید مفرط بر آداب و مناسک شرعی میره، یعنی در دین رسمی عمق ایمان یک فرد با چی اندازه گیری میشه؟ How do you measure the strength of your faith in organized religion? By how often you pray. یعنی عمق دیانت یک، اینا قصه نیستا، شما امروز در قم، در نجف، در ریاض، در قاهره از یک مفتی و فقیه بپرسید که شاخصه دیانت یک انسان در چی هست، در همین هست دیگه. How often you pray. How correctly you pray. اگر که موقع نماز دستتو به سینت گذاشتی، نماز درست نیست. نماز درست نیست یعنی چی؟ یعنی خداوند نماز تو رو نمیپذیره. God is very picky. فقط خدای ما یک شکل خاص رو برای عبادت میپذیره. خب این انتقاداتی که نسل جوان شما به دین شما داره. و جواب این انتقادات رو ما چطوری میخواییم بدیم؟ آدم مذهبی عمق دیانت خودش، عمق ایمانش رو با همین موازین میسنجه و بعدن به غلط میپنداره که چون نمازش رو سر وقت میخونه، اورادش رو درست قرائت میکنه، دیگه همه مسائل دینی و ایمانی برای او فراهم شده. There is nothing more to do. بسنده میکنه به همین که نمازش رو سر وقت بخونه و به همون شکلی هم که فقها گفتند. این انتقاد دوم. و اما انتقاد سوم، بنابر رأی اسپینارها، رهبران و سازمانهای دینی شدیداً به قدرت و پول علاقمند هستند. بر منابر مساجد، کلیساها و کنیسه ها روحانیون مرتباً میگویند که این دنیا مزبله هست. پول مثل چرک بدن هست، دورش بریزید. دنیا رو به دنیا دوستان بسپارید و آخرت رو طلب کنید. اما خود اینها در عمل دنیا پرسترین افراد هستند. برای پول و برای قدرت بر روی بدیهی ترین قواعد اخلاقی هم پا میذارند. بنا به رأی اسپینارها شما کافی است نگاه کنید به رفتار رهبران کلیسا در قرون وسطا و عصر جدید. کلیسای کاتولیک بیش از این که یک مجمع معنوی باشه، یک امپراتوری مالی هست. The Catholic Church is a financial empire and it's serious business. آستان قدس رضوی در ایران نماد امام رضا هست. بزرگترین فئودال و سرمایه‌دار امروز امام رضا هست در جامعه ایران. روحانیون شیعه و سنی، داعش ها، طالبان ها، القاعده ها برای کسب قدرت و حفظ قدرت تک تک امر و نهی های اخلاقی قرآن رو زیر پا میذارن. تبشیری های مسیحی، ایوانجلیکال کریستینز، شعارشون چیه؟ بر در و دیوار می نویسن God is love، خداوند عشق هست. همه جنگ ها در خاورمیانه رو امروز حامیان اصلیش همین تبشیریان مسیحی هست. میلیون ها انسان رو در این چند دهه گذشته با توطئه و حمایت اینها کشتند، زخمی کردند و آواره کردند، میلیون ها انسان. این انتقادات، این انتقادی است که اسپینارها به رهبران دینی داره، که شما بیش از این که علاقمند به معنویت و اخلاق دینداران باشید، علاقمند به پول و قدرت هستید. دین یک دکان هست، یک سرمایه سیاسی است، ابزاری است برای کسب قدرت، حربه ای است برای کنترل اجتماع. و اما انتقاد چهارم اینهایی که بسیار هم شنیدنی هست، تربیت سنتی دینی آدمیان رو متعصب میکنه. کمابیش همه ماها اینگونه تربیت رو داشتیم. تربیت سنتی دینی آدمها رو متعصب میکنه، به لحاظ فکری اونها رو بسته میکنه، منجمد میکنه و راکد. چرا تربیت سنتی دینی دینداران رو جامد و راکد میکنه؟ پاسخش اینه که هر دینی فقط و فقط خودش رو حق معرفی میکنه و ادیان دیگر رو همگی باطل قلمداد میکنه. فقط پیروان خودش رو اهل نجات میدانه و پیروان همه ادیان دیگر رو اهل عذاب. فقط پیروان خودش رو در صراط مستقیم و بر سبیل هدایت میدانه و پیروان همه ادیان دیگر رو در ضلالت و گمراهی. این استثناء هم نداره. خب اگر کسی واقعا معتقد شد که همه حقایق انحصاراً در دین او یافت میشه، دیگه این فرد چه نیازی داره که از ادیان دیگه خبر بگیره، سرک بکشه که دیگران چی میگن؟ چه وقت این امکان داره این فرد بره و چیز جدیدی یاد بگیره؟ جمود و رکود فکری آدمهای دیندار از همین امر ناشی میشه. و همینطور اگر کسی همه نیکی ها و خوبی ها رو فقط در دین و آیین خودش دید، نتیجه منطقیش این میشه که پیروان ادیان دیگه همه دستشون خالی هست، انبانشون تهی هست. مزاج چنین افرادی شدیداً مستعد تبعیض علیه دیگران هست. Discrimination against others. در همه نهضت‌های فاشیستی، چه حالا سکولار باشن چه دینی، پیاده نظام همواره این گونه آدم‌ها هستند. همین آدم‌های متعصب، همین آدم‌های راکد و منجمد. اجالتاً این چهار انتقاد مهمی هست که اسپینارها به دین رسمی دارن. معنوی ولی نمذهبی ها میگن که دین کارکرد معنوی و اخلاقی خودش رو از دست داده. کلیسا و مسجد دیگه آدمیان رو معنوی نمی کنه، حتی اخلاقی هم نمی کنه. چرا که در مسجد و کلیسا هم مقام بر امور ظاهری هست نه باطن آدمیان. در مسجد و کلیسا اصلاً عنایتی نمیشه به این که در جان و روان و در منش و شخصیت آدمهای دیندار چه میگذره. همه دغدغه اونها بر سر باورها و عقاید دینیست، اعمال و مناسک شرعی است. بنابر رأی اسپینارها، حالا که دین رسمی و سنتی چنین وضعیتی رو پیدا کرده و دیگه نمیتونه انسانها رو معنوی و اخلاقی بکنه، ما نیاز به یک جایگزین داریم، نیاز به یک آلترنتیو داریم، ما به یک بدیل نیاز داریم که به باطن انسانها توجه کنه، به قلب اونها، به درون اونها، به منش و شخصیت اونها توجه کنه، نسبت به اونها حساس باشه. اون آلترنتیو و بدیل معنویت هست، spirituality. به عبارت دیگه اینها میگن we need to be spiritual and not religious. We need spirituality and not religiosity. خب حالا این معنویت یعنی چی؟ این معنویتی که اینها ازش اسم میبرن، من دو سه دقیقه سریع به شما عرض کنم که اینا مرادشون از این معنویت چیه. ببینید، معنویت یک مکتب نیست، نه اصول عقاید مدونی داره، نه اعمال عبادی و مناسک شرعی مدون و فرمالی داره و نه طبیعتاً مقامات رسمی روحانی داره. معنویت یک گرایش هست. It's an approach to life. دغدغه معنویت اینجا و اکنون هست. Here and now. این عده اسپینارها میگن که اگر شما یک رویکرد معنوی به زندگی داشته باشید، در همین دنیا در روی کره زمین یک سری میوه ها و ثمراتی رو خواهید دید. حالا سوال اینجاست، اگه شما معنوی شدید و معنوی بودید، چه ثمرات ملموس و عینی برای شما خواهد داشت؟ استدای من از شما عزیزان اینه که این جمله رو خوب به خاطر داشته باشید و با این عیار معنوی بودن دیانت خودتون رو هم محک بزنید. این حرف اسپینارها به نظر من 100% درسته. اگر کسی معنوی باشه، 3-4 تا میوه رو لاجرم خواهد چید. اولیش آرامش درونی هست، inner peace. دومش شادی هست، یا به قول عارفان ما وجد، جوی. سومیش امید هست، hope. A person of hope. اینا رو سرسری نگیرید. چهارمیش رضایت باطنی، self-satisfaction. یک آدمی که معنوی هست هیچ وقت خموده نیست، هیچ وقت دیپرس نیست، هیچ وقت. هر وقت که ما احساس خمودگی میکنیم، گرفته هستیم، بدانیم که در معنویت کمبود داریم. این 4 ویژگی عمده معنوی بودن هست. یعنی انسانی که معنوی هست یک سری احوال ویژه درونی خواهد داشت. انسان معنوی به قول سعدی، نقد را به نسیه متوهم نمیگرداند. او میخواد بهشت موعود رو در روی همین کره زمین در جان خودش، در روان خودش محقق کنه. میخواد بهشت رو در همین جهان تحصیل کنه، here and now. نه اینکه یک رفتارهایی بکنه، آداب عبادی انجام بده، اورادی رو مرتباً بر زبان بخوانه به امید اینکه در جهان دیگری نتیجه این کارهای خودش رو ببینه. لذا خواهران و برادران، معنای این نگاه به معنویت این هست که اگر من نماز خوندم، روزداری کردم، سفر حج رفتم، زکات دادم، اینها همگی باید آثار ملموس و عینی در روی زمین برای من داشته باشند. من باید یک احساس آرامشی داشته باشم، شادی و شادابی داشته باشم، رضایت باطنی داشته باشم، امیدوار باشم. اگر من امیدوار بودم، پر از انرژی مثبت خواهم بود، یک آدم سازنده خواهم بود، یک آدم خلاق خواهم بود. این کاری است که معنویت با آدمی میکنه. معنویت همیشه آدمیان رو پر از انرژی میکنه، کانستراکتیو میکنه، پروداکتیو میکنه. خب اگه من نماز خوندم، روزه گذاشتم، حج گذاردم، اما هیچ کدام از این آثار در وجود من نبود، معنیش این هست که دیانت من بار معنوی نداره، فقط یک گردویی هست که درش مغزی وجود نداره. و بدون رودرواسی، این آفتی است که گریبانگیر اکثر دینداران در همه سنت‌های دینی هست. حالا اجازه بدید قدری درباره سنت فاخر عرفان اسلامی و همینطور تصوف اسلامی صحبت کنم که اونها هم کمابیش همین انتقادات رو به اسلام رسمی و اسمی داشتن. این قسمت بحث لاجرم باید برای همه ما شنیدنی باشه. ببینید در تمدن اسلامی تصوف ما از جهاتی خیلی شباهت داره به همین معنوی ولی نه مذهبی ها در جهان مدرن. تصوف اسلامی قدمتش به اندازه قدمت خود اسلام هست. صوفیان ما تقریبا از اواسط قرن دوم هجری در جامعه اسلامی ظهور کردند. غالب پژوهشگران حسن بصری را بنیانگذار تصوف می‌دانند. صوفیان اهل معنویت هستند یا به تعبیر خودشون باطنی مذهب هستند. باطنی مذهب یعنی چی؟ اینا رو ما تو کتاب‌ها زیاد می‌خونیم ولی اکثرا بهمونم توضیح نمیدن که خب باطنی یعنی کی؟ باطنی مذهب چه فردی هست؟ ببینید وقتی که یک کسی گفته میشه به خصوص صوفیان و عارفان ما باطنی مذهب هستند، دست کم دو معنا داره. اولا اینها علاقمند هستند به کشف باطن این عالم که در صدرش خداوند هست. اینها مایل به کشف خداوند هستند، نه اینکه یک سری کتاب بخونن اطلاعاتی درباره خداوند پیدا کنند. ببینید اکثریت ما در کلاس تفسیر قرآن که میریم، در کلاس اصول عقاید که میریم، یه چیزهایی رو درباره خداوند یاد میگیریم، اما لزوما ما هیچگاه در زندگیمون خداوند رو تجربه نمی کنیم، کشف نمی کنیم. باطنی مذهب ها به دنبال کشف خداوند هستند. معنای دوم باطنی مذهب چیه؟ اینه که یک فرد باطنی دغدغه اصلیش اینه که به باطن خودش بپردازه، باطن و درون خودش رو بسازه. این راه و رسم صوفیان و عارفان ما بوده. از نظر صوفیان و عارفان ما اسلام رسمی که بر ساخته فقیهان، مفتیان و متکلمین هست بار معنوی و اخلاقی قوی نداره. اسلام رایج، اسلامی که در قم، در نجف، در الازهر، در جده، در مکه، در مدینه پرورش پیدا میکنه و تبلیغ میشه، بار معنوی قوی نداره. حالا سوال اینجاست، اسلام از اولش اینطوری بوده؟ اسلام از اولش بار معنوی و اخلاقی نداشته، یا اینکه در میانه راه یک اتفاقی افتاد که اسلام اصیل از محتوای معنوی و اخلاقیش تهی شد؟ ببینید بعد از رحلت پیامبر اکرم یک طبقه سیاسی سر برآورد در جامعه اسلامی که سودای برپا کردن یک امپراتوری دینی داشت. اسلامی که دینی که پیامبر آورده بود، بعد از رحلت پیامبر a new political class emerged in Islamic society. سودای این طبقه جدید برپا کردن یک امپراتوری دینی بود. حالا فکر کنم متوجه خواهی شد که این داعش ها خوراک فکریشون از کجا میگیرن. این طبقه سیاسی جدید اکسپنشنیست بود، توسعه طلب بود. به خاطر همین توسعه طلبیش بود که به کشورهای مجاور مثل ایران اینها حمله می کردند و دست اندازی می کردند. این طبقه سیاسی جدید پاره ای از مفتیان، مفسران و محدثین رو استخدام کرد. اینها یه وظیفه اصلی داشتن، این فقیهان و محدثین حکومتی. کارشون، وظیفه‌شون چی بود؟ این که اسلامی بسازن، اسلامی پردازش کنن که تابع قدرت باشه، اسلامی بسازن که حامی قدرت باشه. و بعد این متخصصین دینی توسعه طلبی و امپراتوری سازی رو اسمش رو گذاشتن جهاد فی سبیل الله. یعنی این پروژه اکسپنشنیزم، این پروژه توسعه طلبی، اسمی که برش گذاشته شد جهاد فی سبیل الله بود. یعنی به غارت، چپاول، استثمار و استعمار دیگران اینها رنگ و لعاب اسلامی زدن. امپریالیزم دینی بنی امیه و بنی عباس اینطوری شکل گرفت. این یه چرخش شدید در اسلام بود. دین اسلام تبدیل شد به یک ایدئولوژی سیاسی، دین پیامبر تبدیل شد به یک ایدئولوژی سیاسی در خدمت این قدرت استعماری جدید. زهد و تقوا که بزرگترین شاخصه یک زندگی پیامبر پسند بود، جایگزین شد با لذت جویی، کامجویی، ماتریالیزم، مادیگرایی. زندگی صاف و ساده دوران پیامبر جایگزین شد با زرق و برق، لوکسگرایی، تجملگرایی. حالا در یک چنین فضایی بود که صوفیان ما ظهور کردند. امثال حسن بصری، رابعه، ابراهیم ادهم. بدون کمترین تردیدی تصوف اسلامی یک عکس العملی بود به این ظاهرگرایی که در جامعه اسلامی سر برآورده بود. عکس العملی بود به تجملگرایی، به این فساد فراگیری که گریبان جامعه مسلمانان رو گرفته بود. نکته جالب میدونین چی هست؟ که این صوفیان خیلی هم مجاهد بودن. میدونستید شما؟ صوفیان ما هم، عارفان ما هم آدم های مجاهدی بودن، اهل جهاد بودن. اونها هم جهاد رو یک فریضه مسلم و واجب شرعی می دانستن و با جدیت تمام هم جهاد می کردن. با یه تفاوت، در اسلام رسمی که دستگاه خلافت اسلامی ترویج می کرد، جهاد جنگ بر علیه دیگران بود. برای صوفی جهاد جنگ بر علیه نفس اماره خودش بود. در دستگاه حکومت جهاد جنگ با کفار بود. برای صوفی جهاد جنگ با کافر درونی بود. گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. این شعار صوفیان ما هست. خب بله، شما قرآن رو حالا به 100 تا روایت از حفظ داشته باش، تمام الفاظ قرآن رو معانیش خوب بدون، تفسیر قرآن بکن، گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. با اون کافر درونی چی میکنی؟ ببینید، صوفیان ما جهادشون با نفس اماره خودشون بود. خب پیداست که تصوف از بیخ و بن با اسلام رسمی مفتیان و فقیهان در تعارض بود. آثار و ادبیات عارفان و صوفیان ما پر هست از نقد و انتقاد به اسلام رسمی. لذا از این زاویه صوفیان ما و معنوی ها و نه مذهبی های جهان مدرن دیدگاه مشابهی نسبت به دین رسمی دارند. هر دوی اینها به دین رسمی پشت میکنن. درک میکنین چه عرض میکنم؟ هر دوی اینها از دین رسمی گریزانن. هر دوی اینها معنویت گرا هستند. و این وجه اشتراک این دو هست. پس بنابراین وجه اشتراک برادر من که خودش رو معنوی ولی نه مذهبی میدانه با یک صوفی، با یک عارف مثل مولانا در چی هست؟ هر دوی اینها به دین رسمی کافرند. هر دوی اینها به دین رسمی باوری ندارند و برعکس هر دو اهل معنویت هستند. اما صوفیان و معنوی ولی نه مذهبی های مدرن یک اختلاف خیلی چشمگیر هم دارند و من مایلم بقیه صحبتم رو اختصاص بدم به این اختلاف مهمی که بین تصوف اسلامی و spiritual but not religious وجود داره. این وجه اختلاف متاسفانه در جهان غرب خیلی بهش توجه نمیشه. ببینید، حالا برای که اهمیت مطلب رو بیشتر درک کنید و با توجه بیشتری به صحبت‌های من عنایت بورزید، اینو خدمتتون عرض می‌کنم که در آمریکا و اصولاً جهان غرب مهمترین و برجسته‌ترین صوفی و عارف مسلمان مولاناست، بدون هیچ شک و تردیدی. از قضا مولانا بسیار محبوب القلوب هست برای اسپینار ها. کسانی که خودشون رو معنوی ولی نمذهبی میدانن بسیار به مولانا علاقمند هستند. تا حدی که اونها مولانا رو یک آدم معنوی میدانن و نمذهبی. یعنی میگن مولانا اصلا آدم مذهبی نبوده. They consider Rumi one of their own. این رو شما مطمئنن زیاد میشنوید. یه مولانا آدم مذهبی نبوده. حالا صحبتی که من الان خدمتتون عرض میکنم انشاءالله این شبهه رو دفع کنه و به ما بتونه کمک کنه که یک داوری مناسبی داشته باشیم درباره افرادی مثل مولانا که آیا اینها واقعا مذهبی بودن یا نبودن. ببینید، معنوی ولی نه مذهبی های امروزی دین رسمی رو نقد کردن و در نهایت دین رو به طور کامل رها کردن. یعنی اینها دیگه هیچ رقم وابستگی و علاقمندی به دین ندارن، از دین عبور کردن. صوفیان و عارفان مسلمان هم دین رسمی، اسلام رسمی رو نقد کردن و در اون خلل‌ها و آفت‌های زیاد دیدن، اما به جای این که دین رو به طور کامل رها کنند آمدند و یک خوانش و قرائت باطنی از اسلام ساختند. لذا صوفیان ما اسلام رو ترک نکردند، از اون عبور نکردند، بلکه در سرزمین اسلام برای خودشون یک امارت معنوی مستقل و ویژه ساختند. یک گرایش خاصی در درون اسلام ایجاد کردند تا سیستم معنوی خودشون رو از اسلام رایج سنتی ممتاز کنند. نی تصوف و عرفان اسلامی یک راه و روش مستقل و ویژه هست در درون امت اسلام. سوال مهم اینجاست، صوفیان و عارفان مسلمان چگونه جرایش و سیستم خودشون رو از اسلام رسمی جدا کردن، ممتاز کردن، تفکیک کردن؟ اجازه این سوال یه بار دیگه تکرار کنم چون بقیه صحبتم در پاسخ به همین ساله. صوفیان و عارفان ما چطوری راه و رسم خودشون، سیستم معنوی خودشون رو از اسلام رایج سنتی تفکیک کردن و جدا کردن؟ اونها چگونه موفق شدن هم معنوی باشن و هم مذهبی؟ اونها چطوری تونستن هر دو رو در آن واحد با هم داشته باشن؟ لذا پیام من برای نسل جدید در جامعه های اسلامی همین هست که شما لزومی نداره برای معنوی و اخلاقی بودن اسلام رو رها کنید. اسلامی که امروز سخنگوش طالبان هست، القاعده هست، داعش هست، شما می توانید هم مسلمان دیندار باشید و هم یک انسان معنوی در آن واحد. ببینید، صوفیان مسلمان اینطوری مسئله رو برای خودشون حل کردن. This is how they solved this puzzle for themselves. صوفیان ما یک تقسیم بندی خیلی مشهوری دارن که لاجرم شما عزیزان همگی شنیدید و من مایلم امشب بستش بدم. صوفیان دین رو به سه بخش تقسیم میکنن. اون سه بخش چی هست؟ شریعت، طریقت و حقیقت. یعنی بنابر رأی اونها دین یک ساختار چند لایه داره، مثل پیاز. شما وقتی پیاز رو برشش میدید لایه لایه هست، دین هم یک لایه های تو بر تو داره. بیرونی ترین لایه دین شریعت هست، یک لایه درونی ترش طریقت هست، و اون درونی ترین لایه حقیقت. این سه لایه از هم مجزا نیستن، به طوری که اصلا هیچ رقم اینتراکشن و داد و ستدی با هم نداشته باشن، بلکه برعکس این سه لایه کاملا با هم مرتبطن، به نحوی که لایه درونی از لایه بیرونی خودش تغذیه میکنه. به عبارت دیگه حقیقت از طریقت و شریعت تغذیه میکنه، متکیه به اون هست. صوفیان ما این تقسیم بندی خودشون رو مستدل میکنن به یک روایتی از رسول اکرم. در این روایت رسول اکرم این سلایه رو اول معرفی میکنه و بعدن معنای اجمالی این ستا رو هم به ما آموزش میده که فرمود از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی. شریعت تعلیمات من است، طریقت کردار من است، و حقیقت احوال من است. به عبارت دیگه پیامبر می‌فرماید که من برای پیروانم یک آموزش‌ها و تعلیماتی آوردم، این تعلیمات و آموزش ها شریعت من هست، و همینطور رفتار و کرداری دارم که سیره و سنت من هست، این هم طریقت هست. و اما در ورای این دو احوالات درونی نیکو، وضعیت باطنی و ویژه وجودی هم دارم که شما مسلمانان باید خواهان و طالب اون باشید. یعنی فقط اکتفا نکنید به شریعت، بلکه خواهان و طالب احوالات من هم باشید. لیپم میاد این شعر مولانا رو خدمتتون عرض نکنم. به معراج برایید گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. شما پیرو محمد هستی، فقط به امر و نهی های فقهیش نگاه نکن، فقط یاد نگیر شیوه نماز خوندن رو. رسول به معراج رفت، تو هم برو اندر پی او. به معراج برایید گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این معنای این روایت رسول اکرم است. حالا اگه بخوام به زبان دیگه این روایت رو توضیح بدم، این هست که وقتی که یک کسی وارد دین میشه، در گام اول تعلیمات و آموزه های اون دین رو یاد میگیره. آموزه های دین درباره خداوند، معاد، خلقت، بایدها و نبایدهای اخلاقی، هنجارهای رفتاری، اینها رو یاد میگیره. در گام دوم فرد باید رفتار روزمره خودش رو هماهنگ کنه با اون تعلیمات تازه یافته. این گام دوم هست. یعنی در عمل هم باید به اون تعلیمات و آموزه ها پایبند باشه که هم عبادات شرعی هستن و هم ارزش ها و قواعد اخلاقی، به اینها هم باید پایبند باشه. اما و صد اما، هرچند که تعلیمات و اعمال بسیار مهمند، بسیار ارزشمند هستند، اما هدف نیستند. اونها مطلوب به ذات نیستند، قائم به خودشون ارزشی نداره. حقیقت دین در ورای اینهاست، فراتر از اینهاست. حقیقت دین چی هست؟ غایت قصوای دین چی هست؟ ببینید اینجا وقتی که پیامبر میفرماید حقیقت، مرادش حقیقت فلسفی نیست، مرادش کشف معنای صحیح آیات قرآن نیست، این که ما بریم قرآن رو خوب یاد بگیریم، این مراد از حقیقت دین نیست. مراد از حقیقت فهم درست فلسفه احکام عبادی مثل نماز و روزه نیست، بلکه حقیقت تغییر احوال هست، یعنی تحقق بخشیدن به اون تعلیمات و به اون اعمال در وجود خودمون. Realizing those teachings and practices in our own character. Realizing those teachings and practices in our soul, in our lifestyle, in our very being. یعنی این تعلیمات و اون اعمال دینی باید در جان آدمی بنشینه، باید لایف استایل او بشه، سبک زندگی او بشه. بنابراین حقیقت نوعی فهمیدن نیست، نوعی بودن هست. یه بار دیگه تکرار میکنم، حقیقت دین نوعی فهمیدن نیست. فقط دلمون خوش نباشه رفتیم نمیدونم پای سخنرانی های انتظام نشستیم، تفسیر قرآن خوندیم، اینها حقیقت دین نیستن، اینها اون قشر بیرونی هستن. حقیقت نوعی فهمیدن نیست، بلکه نوعی بودن هست. اون تعلیمات و اعمال یک راهی رو در برابر انسان باز می کنند که به سوی خداوند بره، تا اینکه آدمی رفته رفته با خداوند انس پیدا کنه، حشر و نشر پیدا کنه، و در این نشست و برخاست خداوند به صورت‌های مختلف آدمی رو از خودش متأثر میکنه. خواهران و برادران، میخواید بدونید که آیا با خداوند هم نشین هستید؟ ببینید آیا از خداوند تأثیر پذیرفتید یا نه، چه رقم تأثیراتی. ببینید اون کسی که با خداوند انس پیدا میکنه، خداوند رو کشف میکنه، خداوند رو تجربه میکنه، خداوند به صورت‌های مختلف وجود اون فرد رو از خودش متأثر میکنه. در چه صورت‌هایی؟ در چه فرم‌هایی؟ در فرم عشق و محبت، در فرم خوف، وجد و شادی، امید و رجا، شکر، توکل. اینها احوالاتی هستند که تدریجاً در آدمی پدیدار میشن. نشست و برخاست با خداوند شخصیت و منش آدمی رو هم تحت تأثیر قرار میدن، یعنی آدمی رفته رفته یک شخصیت الهی پیدا میکنه، یا به تعبیر زیبای قرآن کریم صبغت الله، یعنی چی؟ رنگ خدا پیدا میکنه. این تعبیر قرآن هست، اینه تعبیر قرآن کریم هست. اون کسی که با خداوند انس پیدا میکنه، رنگ خداوند رو به خودش میگیره. رنگ خدا یعنی چی؟ حالا کلیگویی هم نکنیم، شعارم ندیم. رنگ خدا به زبان امروز یعنی این که انتخابهای آدمی در زندگی، اولویتهای روزمره او، معاشرت های او با دیگران، داد و ستد های او در بازار، همگی رنگ و بوی حق دارند، همگی نشان از اون بی نشان دارند. این معنای بسیار ساده و سرراست رنگ خدا گرفتن هست. صوفیان مسلمان یک تقسیم بندی دیگه هم دارند برای اینکه راه خودشونو از عامه جدا کنند، که من در این بنیاد فراوان به اون تقسیم بندی اشاره کردم، الانم فقط یک ذکر مختصری می کنم و ازش رد میشم. اون تقسیم بندی دیگه‌ای که صوفیان ما دارن، تقسیم دین به قشر و مغز هست، پوست و مغز. پوست دین همون تعلیمات و اعمال دینی هست، مغز دین همون احوالات ویژه‌ای هست که الان ذکرش رفت، یعنی تحول باطنی دا پیدا کردن، تحول معنوی، اخلاقی و شخصیتی پیدا کردن. شیخ محمود شبستری در گلشن راز به نحو بسیار زیبایی این تقسیم بندی دوم رو هم آورده: شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. چقدر زیبا و عمیق. این قسمت عرایزم باید برای اسپینار ها خیلی شنیدنی باشه، برای کسانی که خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی میدانن. این گفته شیخ محمود خیلی آموزنده هست. ببینید، مراد شیخ محمود شبستری این هست که ما همواره از قشر دین شروع میکنیم تا به مغزش برسیم، اما بین این دو یک راهی وجود داره که باید پیموده بشه. یعنی اینطور نیست که شما بگید اشهد ان لا اله الا الله محمدن رسول الله and then suddenly you have reached the destination. ما وقتی که میخواییم دختر شوهر بدیم و داماد مسیحیه، میگیم این اشهد ان لا اله الا الله محمدن رسول الله رو بگو، دیگه قائل ختم شده، یه مسلمانی. به قول ما شیرازی ها، دیالا برو سوتتو بزن. ما از قشر شروع میکنیم با همین شهادت این گفتن ها، اما میخواییم چیکار کنیم؟ در نهایتش به مغز برسیم. اما و صد اما، بین این قشر و اون مغز یک جاده‌ای هست، یک راهی هست که باید طی بشه. اگر کسی آرمان‌های معنوی داره، طالب رشد معنوی و شخصیتی هست، تا در این راه گام بر نداره، تا اون رو طی نکنه، هیچگاه به حقیقت نمیرسه. There is absolutely no shortcut. No cutting any corners. اینی که بریم مثنوی مولانا بخونیم و با یک گیلاس شراب حال کنیم، کسی احوالات مولانا رو پیدا نمی کنه. خب امروز خیلی از این کارا میکنن، یه گیلاس شرابی بگیریم و مثنوی مولانا رو هم بخونیم، حالی بکنیم. برادر من، این حال اون حال مولانا نیست. کسی که میخواد احوالات مولانا رو پیدا کنه، توی این جاده، توی این راه باید قدم بزنه. با خوندن مثنوی شریف و دیوان کبیر کسی واجد احوالات مولانا نمیشه. خب پس ما هدفمون این هست که از شریعت به مغزش برسیم. حالا ما درست از شریعت شروع میکنیم، اما نباید مثل قالب ما دیندارها در شریعت در جا بزنیم. اون کسی که در شریعت در جا میزنه، مثل این هست که گردو بخره، همونطور که مرتبا اینجا من تذکر میدم، مثل این هست که آدم گردو بخره، پوستش رو بخوره و مغزش رو دور بندازه. شأنش همین هست و متاسفانه این معضلیست که در دینداری رسمی و سنتی فوق العاده رواج داره، به خاطر اینه که غالب دیندارها دلدردهای مزمن دارن. همین دلدردهای مزمن هست که به شکل داعش ظاهر میشه، همین دلدردهای مزمن هست که به شکل القاعده و طالبانها خودش رو ظاهر میکنه، برای که اینها پوست زیاد خوردن اما هیچگاه مغزش رو نخوردن. اگر مغز دین رو خورده بودن، اگر تغییر احوال داشته بودن، اینطور رفتار نمی کردن. خب این تمثیل قشر و مغز آفت دینداری رو من فکر کنم به خوبی آشکار کرده که آدم قشری میشه و ظاهرگرا میشه. اما یک آفتی هم گریبان آدم‌های معنوی ولی نه مذهبی رو میگیره، چون بالاخره اونا هم آفت دارن دیگه، نه؟ این تمثیل قشر و مغز اون آفتی که گریبان معنوی ولی نه مذهبی ها رو میگیره هم برای ما به خوبی توضیح میده. یعنی خطری که هر لحظه ممکنه یک انسان معنوی رو تهدید کنه. ببینید در نسبت با مغز قشر و پوست کم اهمیت تر هست، اما در این حال قشر بیفایده نیست، زائد نیست، برعکس خیلی هم مهم هست، خیلی هم با فایده هست. فایدهش در چیه؟ در حفاظت از مغز هست. شما هیچگاه بر روی درخت مغز گردو پیدا نمی کنید، همواره مغز در درون یک پوسته محافظ هست. اعمال عبادی، مناسک شرعی مثل نماز، روزه، زکات، حج، اینها نقش و کارکرد فوق العاده مهم می دارند و اون حفاظت از تجربه های معنوی ماست. حالا گیرم که شما با خداوند هم یک انسی پیدا کنید، گیرم که شما در وقتی خداوند رو هم تجربه کردید، کشف کردید، اما این لزوماً یه حالت پایدار که نیستش. هر لحظه ممکنه به قول حافظ این رخ از شما مخفی کنه. شما اگه دیوان حافظ رو بخونید، یکی از گلایه های حافظ به معشوقش همین هست، میگه تو مثل ماه میمونی، نیمی از 30 روز در آسمان هستی، 15 روز دیگهش غایب هستی. خب یه همین حالت دیگه. خب حالا گیرم که ما نگاهمون به معشوق هم افتاد، خب ما چه کار کنیم که هیچگاه از ما غایب نشه؟ چه کار کنیم که ما هیچ وقت محجوب از اون نشیم؟ خب اینم یک سوال خیلی مهمی است. ببینید اعمال عبادی و مناسک شرعی خدمت اصلیشون دقیقاً حفاظت کردن از همین کشفها و تجربیات معنوی ماست. اینها یاد خداوند رو در ذهن و دل ما همواره زنده نگه می‌دارن. به تلطیف روح، به لطافت روح ما کمک می‌کنن. امور معنوی رو همواره در کانون توجه ما قرار می‌دن. آدمی رو در ارتباط دائم با ساحت معنوی عالم قرار میدن، همون چیزی که در قرآن کریم گفته میشه ذکر. ذکر واژه فربهی هست در قرآن کریم. ذکر معنیش همین هست دیگه، همین چیزایی که الان خدمتتون عرض کردم. اینها خدمات کمی نیستن که نماز و روزه و عبادات به ما میکنن، به ویژه در جهان مدرن که ما آدمیان بیش از گذشته در گیر مشغلات حرفه‌ای و معیشتی هستیم. و به قول مرحوم دکتر شریعتی، زندگی بسیاری از ما در عصر جدید سعی بین رخت خواب و مستراح است. این حرف مرحوم شریعتی مبالغه هم نیست، این وضعیتیه که غالب ما آدمیان در جهان مدرن داریم. کمتر فرصت فکر کردن و پرداختن به امور معنوی داریم. ببینید عبادات شرعی، مناسک دینی بلکه باعث بشن ما در طول روز بیشتر توجه کنیم به همون ساحت معنوی عالم. اجازه بدید در این فرصت کمی که باقی مونده من قدری درباره چالش ها و موانعی که بر سر راه معنوی ولی نه مذهبی ها کمین کرده هم اینجا توضیحاتی بدم. عرض کردم مشکل اول این گروه معنوی ولی نه مذهبی چی هست؟ که اینها هیچ قشاع محافظی برای حفاظت از اکتسابات معنوی خودشون ندارن. ممکنه یک سری احوالاتی پیدا کنن، اما اینها همواره زود گذرن. They are transient. They are not permanent. این مشکل اولیه که اونها دارن. وقتی که شما مکتبتون، راهتون هیچ قشاع محافظی مثل شرعیات درش نباشه، این آفت پروژه معنویت شما رو همواره تهدید خواهد کرد. اما مشکل بیش از اینم هست. ببینید مشکل بزرگی که من در اسپینار ها میبینم میدونید چیه؟ اینی که اونها همه چیز رو ساده و آسان میخوان. به خاطر همین هم هست که برای نسل جوان جذابیت زیادی دارن. معنویت بنون مذهب بالنسبه خیلی آسان و ساده هست. چرا که در معنویت بدون مذهب هر فردی خودش تصمیم میگیره که چه کنه. هیچ بلوپرینتی فرد نداره، هیچ نقشه از پیش تعیین شده هم نداره که به او بگه از این راه باید بری، این کارها رو باید انجام بدی، از این چیزها باید پرهیز کنی، اون کارها رو انجام بدی. There are no absolute do's and don'ts. هیچ بلوپرینتی وجود نداره. یک فردی که معنوی ولی نه مذهبی هست، پروژه اصلیش چی هست؟ I need to shop around for teachings and practices. کارش این میشه دیگه، سر به این دکان سر به اون دکان بزنه تا حالا چیز یاد بگیره. از همه کس می آموزه ولی از هیچ کس هم تقلید نمی کنه. از تجارب و دانش های دیگران استفاده می کنه، اما در نهایت خودش می سنجه، خودش داوری می کنه که کدام از اون تعلیمات و اعمال به کار او میان، آیا جوابگوی او هستن یا نه، برای او کارآمد هستن یا نه. یعنی در نهایت میزان عقل خودش هست، میزان ذائقه و سلیقه خودش هست. به خاطر همین هم هست که این گونه افراد مولانا میخونن، با مسیح آشنا میشن، با بودا آشنا میشن، کیرکگارد میخونن، اما در نهایت دستچین می کنن. اما در این حال مقید هم نیستن که به حرفها، آموزه ها و فرامین هیچ کدام از اونها هم پایبند باشن. خب حالا باید پرسید که معنویت بدون هیچ چارچوب ویژه، معنویتی که قائم به سلیقه خود فرد هست، تا چه اندازه می تواند در عمل موفق باشه؟ اجازه بدید من دو تا از موانع دیگه‌ش هم خدمتتون عرض کنم. مشکل اول اسپینارها این هست که وقتی که فرد خودش میخواد امارت فکری و اعتقادی خودش رو بسازه، مرتب باید دستچین بکنه. فراموش نکنیم که در این گرایش معنوی ولی نه مذهبی اصول اعتقادی و عقاید وجود ندارن، مناسک شرعی اعمال عبادی وجود ندارن، روحانی، مرشد، قطب، معلم معنوی، اینها هم وجود ندارن. خود فرد هست که حالا باید بره امارت باوری و اعتقادی خودش رو بسازه، اونچه که به کارش میاد رو دستچین کنه. در زبان فارسی به همچنین روی کردی میگن التقاطیگری، یا در زبان انگلیسی اکلکتیسیزم. مشکل التقاطیگری میدونین چی هست؟ غالبا اجزای مرکبه اون با هم سازگار نیستن، درش شما تناقض خیلی زیاد میبینید. اسمبل کردن، سرهم کردن حکمت‌های معنوی که از مکاتب گوناگون اخذ شدن و اونها رو به صورت یک سیستم و یک نظام خالی از تناقض درآوردن، کار فوق‌العاده دشواری هست که از طاقت متوسط آدمیان بیرون هست. یعنی اوریج ما آدمیان نمیتونیم با پای خودمون بریم یک ساختمان الهیاتی برای خودمون بسازیم، یک امارت اعتقادی که درش تناقض نباشه، عناصر مرکبش با هم سازگار باشن. این مشکل اولش هست. مشکل دومم مشکل عملی هست. ببینید اگر که آدمی میخواد از شعار فراتر بره و حقیقتا رشد معنوی پیدا کنه، به قول مولانا باید دهان خودش رو بر پاره حلواها ببنده. این یکی از آموزش‌های بزرگ مولاناست دیگه. میگه شما اگه میخواید با آسمان برید، میخواید بر بام آسمان بشینید، با صلوات فرستادن و نمیدونم آیات قرآن رو بر زبان آوردن که کسی به اون مراتب نمیرسه، با نماز زیادی خونده هم کسی به اون مراتب نمیرسه. یکی از واجبات این هست که شما دهانتون رو بر پاره حلواهای شیرین ببندید، به بسیاری از خواسته های نفسانی خودتون نبگید، از خیلی لذت های آنی چشم پوشی کنید، تا در جای دیگری در همین دنیا البته، ولی در وقت دیگری میوه های معنویش رو بچینید. خب اگه آدمی بخواد همواره چری پیکینگ بکنه، دست چین بکنه، ای بسا رفتارهایی رو انتخاب بکنه که سهل و آسان هستن اما در رشد معنوی او ایجاد اخلال میکنند، و ای بسا کارهایی که سخت هستند رو فرو بذاره، هرچند که برای رشد معنوی او فوق‌العاده هم مهم هستند. فراموش نکنیم خواهرم و برادران، ممکنه ما آدمیان فطرت حقجو داشته باشیم، ممکنه ما آدمیان معنویتگرا باشیم، اما در این حال راحت طلب هم هستیم و همین راحت طلبی انواع آفات، انواع خلل حالو در راه معنویت ما ممکنه ایجاد بکنه. پس بنابراین اینها مشکلات اساسی هستند که بر سر راه کسانی که خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی میدانن کمین کردن، و احتمال کمی وجود داره که چنین افرادی عملا در پروژه معنوی خودشون موفق باشن. لذا خواهران و برادران، این که بگیم دل پاک باشه، به نماز و روزه و زکات و انفاق نیازی نیست، این حرف سباب و درستی نیست. خب دل که همینجوری پاک نمیشه، بدون جهد کردن، بدون کوشش کردن، بدون مجاهده کردن، بدون لب فرو بستن از خیلی از طعام‌ها که کسی دلش پاک نمیشه، و همینطور بدون مراقبه هم دل کسی پاک نمیمونه. کارکرد اصیل عبادات برای تحصیل همین مطلوب هستند، برای پاکی و طهارت درون، برای صفای باطن، برای پاکی دل. پس بنابراین خواهرم و برادرم، نتیجه‌ای که من میخوام از عرایزم بگیرم در این جمله خلاصه میشه که ارزش رویکرد صوفیان ما، ارزش رویکرد عارفان ما در این هست که اونها هم مطلوب معنوی ولی نه مذهبی ها رو دارند، یعنی که اونها هم همه توجهشون به رشد باطنی، شخصیتی و معنوی هست، در این حال یک پوسته و قشاع محافظ هم برای اکتسابات باطنی خودشون دارن، یعنی اشکالات و اون مشکلات معنوی ولی نه مذهبی ها رو هم ندارن. به هر حال این عرایزی بود که امشب مایل بودم با شما عزیزان در بیان بذارم، انشاءالله که خسته نشده باشید، و اگر که این صحبت‌ها برای شما مفید نبوده، احتمالاً برای جوانان شما و فرزندان شما مفید خواهد بود، به یک زبان دیگری که اونها میفهمن همین صحبت‌ها رو با اونها هم در میان بذارید که انشاءالله بتونن یک راه کامیاب و درستی برای زندگی خودشون پیدا کنن و همینطوری دلخوش نباشن که برن مولانا بخونن بدون این که راه عملی و طریقت مولانا رو طی کنن. به هر حال از خداوند برای همه شما عزیزان توفیق روزافزون در سلوک اخلاقی و معنوی آرزو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.